پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. با درود به همراهان رادیو شاهنامه، من فرانک خسروی هستم و شما شنونده رادیو شاهنامه هستید. رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی. گوینده فرانک خسروی، سردبیر کوروش جوادی. تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان. رادیو شاهنامه را می توانید در تارنماها و برنامه‌های همچون ناملیک، شنوتو، نوار، بیپتونز، کاس باکس، گوگل پادکست و باشگاه شاهنامه پژوهان بشنوید. آنچه در بخش 22 رادیو شاهنامه می شنوید: معرفی زنان شاهنامه، دختر ایرج، شاهنامه خانی، گفتار اندر آفرینش مردم، معرفی کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ و خبرهای در پیوند با شاهنامه. معرفی زنان شاهنامه، پژوهش و گردآوری از سمیه ارشادی. دختر ایرج از آن دست دخترانی است که در یک مقطع زمانی حساس همه نگاه ها و امیدها را به سوی خود متوجه می سازد. پیش از به دنیا آمدن، فریدون بسیار انتظارش را می کشد و پس از آن نیز تحت حمایت های او و اطرافیان زندگیش با یک برنامه ریزی حساب شده و با حساسیت و مراقبت ویژه‌ای همراه است. او تنها دختر شاهنامه است که به بحث تربیتیش به طور صریح اشاره می شود، چرا که به بیان فردوسی، فریدون پرورش دهندگانی را مسئول این امر می کند و بدین ترتیب این کودک در کمال آسایش و سروری پرورده می شود. اما نوع نگاه و عملکرد فریدون در این داستان بسیار جالب توجه است، زیرا فریدون نخستین شخصیت شاهنامه است که اندیشش نسبت به جنس زن بسیار روشن فکرانه است. برای او نواده دختر و پسر فرقی نمی کند، همچنان که دختر ایرج را پس از به دنیا آمدن بسیار گرامی داشته و او را تحت حمایت و تعلیم خود قرار می دهد و ابداً در این اندیشه نیست که جنسیت این کودک دختر است. چو هنگامه زادن آمد پدید، یکی دختر آمد ز ماه آفرید. جهانی گرفتن پروردنش، برآمد به ناز و بزرگی تنش. البته از یادآوری این نکته نیز نباید غافل بود که اهمیت و ارزش وجودی این شخصیت قطعاً به جهت موقعیت حساس و منحصر به فردی که او در آن قرار داشته نیز بوده است. نوع انتظارات از این دختر بیشتر به مقوله فرزندزایی او معطوف است، زیرا تنها اوست که میتواند ادامه دهنده نسلی نژاده باشد که در آینده قرار است جانشین فریدون باشد. بنابراین در نهایت فریدون این دختر را بنابر تصمیم خیش به همسری پشنگ برادرزاده خود در می آورد که منوچهر نیز از این پیوند زاده می شود. هرچند فردوسی حرفی از نظر دختر و پذیرش او به میان نیاورده است. در تاریخ ثعالبی به وجود این دختر اشاره‌ای نشده، بلکه به بیان ثعالبی و برخلاف روایت فردوسی، منوچهر بدون هیچ واسطه‌ای از خود ماه آفرید به دنیا می آید. اما در شاهنامه منوچهر از پیوند پشنگ با دختر ماه آفرید و ایرج زاده می شود و این در حالی است که در کتب دیگر میان منوچهر و فریدون چندین پشت برشمردند. همچنان که در بندهش آمده است، منوچهر پسر منوش خورناک است که مادر گوزک، ایرک، فرزند سریک، فرزند بیتک، فرزند زوشک، فرزند فرگوزک، فرزند گوزک، فرزند ایرج، پسر فریدون است. لازم به یادآوری است که فردوسی به نام این شخصیت اشاره‌ای نکرده، اما در بندهش نام این دختر گوزک ضبط گردیده است. از ایرج دو پسر و دختری زاده شد. پسران دوگانه وانیتار و انستوه نام بودند. دختر گوزک نام بود. تبری نیز با اندک اختلافی همین روایت را بیان نموده است. ایرج دو پسر داشت به نام وندان و استونه و دختری به نام خوزک و به قولی خوشک و سلم و توج دو پسر را با پدر کشتند و دختر بماند. مسعودی نیز نام این دختر را گورک بیان داشته که گویا بر سرزمین فارس سلطنت داشته است. در نهایت ابوریحان بیرونی نیز نام او را کوزن ذکر کرده است. منوچهر ابن کوزن. دختر ایرج را شاه کردند تا آنکه سلم و توج کشته شدند. شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ نوشته اشرف خسروی است. این کتاب همانگونه که از نام آن برمی آید، از دیدگاه یونگ و مکتبی که او پایه‌گذاری کرد، یعنی روانشناسی تحلیلی، به شاهنامه می نگرد و می کوشد جنبه های مختلف شاهنامه را از دیدگاه روانشناسی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. یونگ از آنجا که به کهن الگوها و اساطیر نگاه ویژه‌ای داشت و ناخوشیاری جمعی را مطرح نموده، هماره چهره مورد پژوهش برای دیگر رشته‌ها چون ادبیات نیز بوده است. نظریه یونگ که روانشناسی تحلیلی شخصیت نامیده می‌شود، بر این مبناست که انسان دارای دو بخش خودآگاه یا هوشیار و ناخودآگاه یا ناهوشیار است که در آن ناخودآگاه علاوه بر جنبه‌های شخصی، دارای جنبه‌های جمعی نیز هست. با این وصف، از آنجا که شاهنامه یک حماسه ملی است و ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد، می‌تواند از این دیدگاه نقد و بررسی شود. کهن الگوهای مهم نظریه یونگ مانند سایه، آنیما، پیر خرد، قهرمان، تفرد، مصداق‌های بارز در داستان‌های مختلف شاهنامه داشته و در بسیاری از آنها تکرار می‌شوند و به آنها نوعی وحدت محتوایی می‌دهند. محتوای روانکاوانه بسیاری از این داستان‌ها حکایت قهرمانی است که در مسیر تفرد و خودپرورانی گام می‌نهد و تن به آزمون‌های دشوار می‌دهد تا جنبه‌های پنهان روان خود را بشناسد و نیک و بد آنها را تشخیص دهد و به خود که کهن الگوی آرمانی یونگ است نایل شود. این کتاب از سوی نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است. گفتار اندر آفرینش مردم. کز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلی، سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. ز راه خرد بنگری اندکی، که معنی مردم چه باشد یکی. مگر مردمی خیره خانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآورده اند، به چندین میانجی بپرورده اند. نخستینت فکرت، پسینت شمار، تو مر خیشتن را به بازی مدار. شنیدم ز دانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان آفرین. نگه کن سرانجام خود را ببین، که کاری نیابی برو برگزین. برنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. نگه کن بدین گنبد تیز گرد، که درمان از اوی است و زوی است درد. نگشت زمانه بفرسایدش، نه آن رنج و تیمار بگزایدش. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. از او دان فزونی و زو هم نهار، بد و نیک نزدیک او آشکار. خبرهای در پیوند با شاهنامه. جوره بیک نظری، هنرمند برجسته تاجیک، درگذشت. مدیر مؤسسه میراث خطی پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان علوم ملی تاجیکستان و یکی از دانشمندان برجسته و سرشناس تاجیک در 74 سالگی درگذشت. از آثار او در زمینه ادبیات کلاسیک در تاجیکستان و ایران می توان به نامه‌نگاری در شاهنامه فردوسی و لیلی و مجنون مکتبی شیرازی اشاره داشت. باید گفت که جور بیک نظری نه تنها یک دانشمند عرصه تاریخ و علوم ادبی بود، بلکه همچنین موسیقیدان، آوازخوان معروف و سرشناس تاجیک نیز به شمار می رفت و با تعداد زیادی از محققان و دانشمندان ایران و افغانستان ارتباط و همکاری داشت. Thank you. پیام تسلیت مؤسسه فرهنگی اکو برای درگذشت دانشمند تاجیک. مؤسسه فرهنگی اکو در پیامی درگذشت دانشمند سرشناس و خواننده شهیر تاجیک را تسلیت گفت. در متن مؤسسه فرهنگی اکو آمده است: ما از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. خبر درگذشت استاد جور بیک نظری، دانشمند سرشناس و خواننده شهیر تاجیک در سن 74 سالگی، جامعه فرهنگی را در سوگ نشاند و قلب آنان را جریحه دار کرد. استاد جور بیک نظری بیش از 40 سال مدیر میراث خطی در پژوهشگاه شهرشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان بود و پایان نامه دکترای خود را با موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی مجنون دفاع کرد. خوانندگان ایرانی با اثر معروف او نام نگاری در شاهنامه فردوسی آشنا هستند که در تهران نیز منتشر شده است. مؤسسه فرهنگی اکو مصیبت وارده را به خانواده مرحوم و تمامی دوستان و وابستگان ایشان تسلیت عرض می کند و برای آن عزیز علو درجات مسئلت دارد. ژاله آموزگار می گوید: من فردوسی را تنها پیکر تراشی نمی بینم که پتکی بر سنگی بکوبد تا پیکری بی جان بسازد. او برای من آرشی است که همه هستی، عمر، جان و روانش را در شاهنامه نهاد. و چون آرش که خود تیر شد تا پهنه ایران گسترده تر شود، فردوسی نیز شاهنامه شد تا فرهنگ و زبان ایرانی زنده بماند. او پیر شد، بیمهری و پیمان شکنی از فرمان روایان دید. مرگ غریبانه به سراغش آمد، اما موفق شد دژی سترگ و استوار بسازد که هستی و فرهنگ ایران در آن از گزند زمان در امان بماند. به پایان بخش دیگری از رادیو شاهنامه رسیدیم. تا رادیو شاهنامه دیگر، بدرود. شادزی مهرافزون.